محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسول الله خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و شرکائه لکتابه و لا سیم الداعی الی سبیله بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت سلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قدیم الاحسان را به حق حسن تمام حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب امام مجتبی سلام الله علیه سوگند می دهیم و می خوانیم که هرچه زودتر در همین لیلة القدر تعجیل در فرج مولای ما صاحب الامر و الزمان را تقدیر بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. سخن به اینجا رسید که عرض کردیم بعد از صلح امام مجتبی صلوات الله علیه عده‌ای از اصحاب بسیار مخلص سلحشور و شجاع و باوفای امیرالمؤمنین که بعد هم از اصحاب حضرت مجتبی بودند و در معیت حضرت و در رکاب اون حضرت نتوانستند بر بتابند این صلح را و هضم کنند عظمت کار امام را و به امام اعتراض کردند، زبان به انتقاد گشودند، حتی بی محابا حضرتش را مذل المؤمنین خواندند و حتی در عبارت گستاخانه کسی از این آقایان به امام مجتبی عرض کرد که کاش مرده بودی و چنین کاری نمی کردی یا کاش ما مرده بودیم و چنین روزی نمی دیدیم. گفتیم که حال ما چنین است که این روزگاران بعد از گذشت 14 قرن اونها را مذمت می کنیم و زبان به مذمت این اصحاب می گشاییم که چه بد مردمی بودند که چنین طعنه‌ای به امام زدند و حال این که اگر خود جای اونها بودیم معلوم نبود که حال ما چگونه خواهد بود و نمی توانیم واقعا درک بکنیم که اونها چه مشقت ها کشیدند در راه یاری امیرالمؤمنین و مبارزه با معاویه و حزب معاویه و قاستین و ناکسین و مارقین. حالا می دیدند که امام مجتبی کل کار و کل قدرت و کل حکومت و ریاست رو می سپارد به همون معاویه. خب خیلی سخت بود براشون. در حقیقت اونها نمی توانستن درک بکنن که عرض شد این نکته که صلح امام مجتبی داخل در سیره و استراتژی کل انبیاست که کل انبیا و اوصیا گفتیم همیشه تقیه می کردند و کار هدایتگری خلق رو با تقیه در مقابل ظالمان و خودکامگان پیش می بردند. عرض کردیم که ائمه ما فرمودن آیین تقیه از زمان هبت الله و قابیل شروع شده، از زمان پسر سوم آدم که قابیل به او گفت که اگر تو علوم پدرم را و علوم الهی را برملا کنی من تو را هم مثل حابیل می کشم و او علم خودش را مخفی کرد و مخفیانه به اهلش می گفت و می سپرد. لذا آیین تقیه از اونجا شروع شد و بعد مفصل فرمودند که چه کسانی تقیه می کردن. جالبه که حتی امام می فرمایند که خود جناب موسای فرعون ستیز هم در بخشی از عمرش تقیه شدید می کرد و یکی که انبیا رو نام بردن که یوسف چگونه تقیه کرد، موسی چگونه تقیه کرد، خود جناب ابراهیم چگونه تقیه کرد و تک تک اثبات کردند که هر کدام از انبیا در بخشی از عمرشون به تقیه کار رو پیش می بردن. و همین جهت فرموده است التقیت و دینی و دین و آبایی، این آبا نه فقط پدران امامان من، حتی اجداد من از انبیا چنین بوده اند که با تقیه سعی می کردن که دفع شر ظالمان بکنن. تقیه یک آیین خردمندانه عقلانی است، یعنی وقتی که شما قدرت ندارید با حریفتون که بسیار قدرتمند است و مسلط بر مال و جان شماست بستیزید و بر او غالب بیایید، خب درگیر شدن با او و گلاویز شدن با او جز شکست و ذلت و منکوب شدن شما نتیجه نداره. و اگر شما رو زد و ذلیل کرد یا کشت، اصل هدف شما از بین میره. مهم کشته شدن نیست، مهم این است این آیین از بین نره. دقت میفرمایید؟ لذا اهل بیت به ما فرمودن که تارک و تقیه، که آب دل وسن، کسی که ترک تقیه بکند در حکمش و دناعتش مانند بت پرستان میماند. در حدیث دیگری فرمود که اگر بگویم تارک تقیه کافر است، گزاف نگفتم. در حدیث دیگری فرمود تارک تقیه که تارک صلات، تارک تقیه مثل تارک صلاته. و همینطور از اون طرف دیگر عرض شد که فرمودن به تقیه عمل کردن عبادته. در احادیثی داریم که بالاترین عبادتی که خدای متعال به اون عبادت اجر میدهد و ارج مینهد تقیه است. و چرا تقیه است؟ چون اگر یک دشمن ظالمی بود و شما در مقابل سینه سپر کردید و کشته شدید، این آسانه، چون نهایتش کشته شدنه. تقیه مشکله که در مقابل کسی که از او بیزارید و او رو جائر میدانید و او رو ظالم میدانید و ظالم بر اهل بیت میدانید و دشمن اهل بیت میدانید، حالا برید در کنار او مثلا درود بر او هم بفرستید، چاق سلامتی هم او بکنید، کار واقعا وقتی نگاه میکنیم میبینیم کار علی ابن یقطین خیلی سخت بوده. علی ابن یقطین شیعه خالص خلص این تشیعش رو جوری مخفی بکنه که هیچکی خبر نداره این شیعه است و بشه وزیر، نه نخست وزیر، وزیر اعظم هارون الرشید. یعنی یک کسی که هارون الرشید رو کافر میداند و امام کش میداند و ظالم و قاسب، خودش بشه وزیر اعظم او، یک سره باید در کنار او باشد. روح را صحبت ناجنس عذابیس علیم. بله قربان بگه، بله یا امیرالمومنین بگه، بله سیدی بگه، چشم بگه و دستورات او رو جاری کنه، دستورات او رو اجرا کنه. کی بهش همچین دستوری داده؟ موسی بن جعفر. دارد که علی ابن یقطین گاهی به سطوح آمده بود و نامه این خدمت حضرت موسی بن جعفر مخفیانه نوشت که آقا دیگه جانم ملول گشت فرعون ظلم او، از دست این هارون من خسته شدم، شما رو به خدا اجازه بدید که من بیام بیرون از این دم و دستگاه. و در جواب او حضرت موسی بن جعفر نوشتن که نه، به تو اجازه نمیدم و تو اگر در اون دستگاه بمانی و چنین کنی و خدمت به شیعه ما بکنی پنهانی، علی ابن یقطین من برای تو ضمانت میکنم که طعم آهن و آتش را نچشی. طعم آهن نچشی یعنی چه؟ یعنی اگر کمی تاریخ مطالعه کنید، نه تاریخ بنی العباس، نه تاریخ خلفا، تاریخ تمام پادشاهان ایرانی، تاریخ پادشاهان غیر ایرانی، معمولا وزیر اعظم کشته می شده. همین تاریخ ایران خود ما رو ببینید، تاریخ قاجار رو ببینید، قائم مقام فراهانی کشته شد، امیر کبیر کشته شد. برید تا بالا هر چی نگاه بکنید میبینید اکثر نخست وزیران کشته میشدند. چرا؟ چون شاهنشاهان عرض میشود که دیکتاتور جائر متکبر اینها رو به کار میگرفتن، از علم اینها، از فن اینها، از اینکه آیین دیوان را، دیوان نویسی و آیین اداری رو بلد بودن بهره میبردن. به یه جایی میرسید که خب وجود خود این نخست وزیر مانع خودکامگی این پادشاه خودکامه جبار میشد، یه ها غضب میکرد، میگفت اثر رو برش دارید، میکشت، مثل امیر کبیر و صدها امیر کبیر و ولی موسی بن جعفر وعده دادن. جالبه، قوی ترین نخست وزیر، قوی ترین وزیر دوره های کل خلافت ها از اول و دوم و سوم بگیرید بیایید تا بنی امیه و بنی العباس و بعدها، قوی ترین نخست وزیر و ثروتمندترین نخست وزیران آل برمک بودن. جعفر برمکی بود، جعفر برمکی نخست وزیر هارونه. جالبه علی ابن یقطین هم نخست وزیر هارون بوده. جعفر برمکی اونقدر با هارون صمیمی شده بود، ایرانی هم بودن، آل برمک ایرانی هستند. خالد برمکی، یحیای برمکی و جعفر برمکی یه خاندانن. این خاندان ایرانی آشنا بودن به آیین دیوان نویسی و اداره امور مملکت، آمدن وزرای بزرگ هارون الرشید شدن. جعفر برمکی اونقدر صمیمی شد با هارون الرشید که اجازه داشت بدون اجازه او وارد اتاق خوابش بشه و گاهی با هم میرفتن به باغ و سیاحت. هارون بهش گفت که بیا روی دوش من واستا، پاتو بذار روی دوش من سیب بچین، و او این کار کرد. هارونی که بالاخره برای خودش فرعونی بوده، هنوز تاریخ نمیداند که چی شد که هارون الرشید از جعفر برمکی غضبناک شد و دستور داد که بدن او رو هفت پاره کنن. کشت او رو جلو چشمش تیکه تیکه، دستور داد جلو چشمش تیکه تیکش کردن، به هفت قسمت کردن. اگر خاطرتون باشه قبلا عرض کردم که دستور داد هفت قسمت بدن او رو پاره پاره رو به جسر بغداد آویزان کردن. گفتیم تاریخ میگوید که سر این غضب هارون چیست. بعضیا میگن که هارون خواهر خودشو داد به جعفر برمکی، عقدشون هم خوند، گفت اما او رو تصرف نکن تا من بگم، و جعفر برمکی خفوز زنمه دیگه و با او بود، بعد هارون غضب کرد. نه، حقیقتش اینه که تاریخ علتش رو نیافته، علتش رو ما عرض میکنیم. علتش این است که بعد از شهادت موسی بن جعفر، حضرت رضا سلام الله علیه با اشک در چشم دست به آسمان برافراشتن و لعنت کردن برامکه را، فرمود اینها بابا موسی بن جعفر رو کشتن و به کشتن دادن. حذر کن ز درد درونهای ریش، نفرین امام رضا آل برمک رو گرفت. هارون الرشید بعد از لختی جعفر برمکی را کشت، بدنش رو هفت قسمت کرد، به جسر بغداد آویزان کرد. به کجا؟ ببین چی را مکافات عمل داد. به همون جسر بغداده که بدن امام هفتم رو گذاشتند و ندا می زدن هازا امام رافضه، توهین می کردن. آمر اصلی، کسی که فرمان قتل رو داده، یعنی جعفر برمکی، بدنش رو هفت باره کردن، به همون پل آویزون کردن. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را، چندان امان نداد که شب را سحر کند. و بعد حضرت رضا کل خاندان برمک رو لعنت کردن. هارون هم کل اموال اینها رو مصادره کرد، با اینکه ثروتمندترین مردان تاریخ خلفا بودند که، و بقیهشون را هم کش که زن و بچه اینها برای نونو خوردن تو خیابونها گدایی میکردن. بعد حضرت موسی بن جعفر به علی ابن یقطین میفرماد اگر عمل به همین تقیت بکنی که حتی موظفی مانند غیر شیعه سنیان وضو بگیری و مانند اونها نماز بکنی، نمازت هم قضا نکنی که با عمل تقیه بتوانی خدمت به شیعه بکنی، باید بایستی. خیلی سخته، خیلی سخت بوده بر جعفر برمکی، بر معذرت خواهم علی ابن یقطین. یه عده از اصحاب موسی بن جعفر میومدن خدمت ایشون، امامشون رو میدیدن، سخن میگفتن، گل میگفتن، گل میشنفتن محضر امام. بیچاره علی ابن یقطین شیعه تو کاخ هارون باید باشه با این مردک عوضی به نام هارون، باید بیشینه، بعدم همش بگه بلی یا امیرالمومنین، بلی یا امیرالمومنین، نعم سیدی و مولای، و شروع کنه دستورات رو اجرا کردن. آسونه؟ تقیه مشکله. تقیه برای یک انسان مؤمن خلاف هوای نفسشه. بله کاری نداره من بگم قاتل حضرت زهرا داد بزنی که مثلا لعن الله و فلان، این که کاری نداره. ولی اگر در یک جایی مجبور شدی دندان به جگر بگذاری، در درونت آتشیست و تو به خاطر حفظ شیعه مجبور شدی دندان با جگر بگذاری، خیلی هنر کردی، خیلی هنر کردی. کاری که حضرت مجتبی کردن، کاری که سید الشهدا کردن، عرض کردم شوخیه مگر؟ معاویه بیاد به مدینه و امام حسین مجبور باشن برن به استقبال او و او رو در آغوش بگیرن، قاتل برادرشون رو بد میکرد. البته من میدونم که عده از جوانها چون خامن، اطلاعات تاریخشون و حدیثیشون بسیار پایینه، شاید سختشون باشه که باور کنن، ولی بفرمایید تاریخ رو ببینید، روایات رو ببینید. حضرت صادق سلام الله علیه به کسی از شیعیان فرمودن که من حال تو را چنین میبینم که تو در ولای امیرالمومنین جوری هستی که اصلا دشمن امیرالمومنین را نمیتوانی زنده ببینی. گفت بله ابن رسول الله. فرمودن من حال تو را جوری میبینم که اگر کسی به امیرالمومنین اهانت بکنه تو چه میکنی؟ گفت آقا اگر کسی به مولای ما امیرالمومنین علی اهانت بکنه، من با همین دستای خودم حاضرم حلقومش رو جر بدم و پاره پاره کنم، خرخرش رو میجوبم. امام فرمودن بله تو همینی که میگی، واقعا حال تو همینه، اما منی که امام تو هم و پسر امیرالمومنینم در مسجد پیغمبر دارم نماز میخونم، کنار من اون طرف ستون یک کسی از اینها مکتب سقیفه و معاویه پرست ها به امیرالمومنین علی لعنت میکند و به امیرالمومنین فحش میده، منی که پسر امیرالمومنینم و عمل به تقیه میکنم خودم رو پشت ستون پنهان میکنم که اون نبینه که من اینجا هستم. بعد که او لعناش و فحشاش تمام میشه، من ستون رو دور میزنم میرم باش احوال پرسی میکنم. میتوانی چون این کنی؟ این روش ماست. البته من میدونم یک عده از جوانان هستن که تا صحبت تقیه میشه ذهن اینا کجا میره؟ ذهن اینا میره به همین که آقا مثلا بگیم بر قاتل حضرت زهرا لعنت، یا نگیم، بلند بگیم نگیم، اسمشون رو ببریم نبریم، مثلا امروز 17 رمضانه، مثلا چنینه یا چنانه، اینا رو بگیم نگیم، جشن بگیریم نگیریم، بالاخره روز 9 ربیع پرسپولیسی بشیم نشیم. استقلالی های ما امروز نوه ربیع همه پرسپولیسی هن. آره. امسال ما رفتیم یه جایی از در که وارد شدیم عمامه‌مون رو برداشتن. بعد ببین چقدر خرج کرده بود. یه عمامه قرمز با پیچهای درست آخوندی عربی از این عمامه شیکایی که الان بعضی از این آقایون طلبه ها گذاشتن، نه اربابم عمامه در به داغون بنده. یه عمامه قرمز این پارچش خریده بود داده بود پیچیده بودن که کار هر کس نیست، عمامه بستن، عمامه قرمز بودشن رو کله ما. آره. گفتم تو رو به حضرت عباس عکس نگیری ها، فردا بر ما درد سر میشه. آره. اگرم عکس گرفتید و منتشر کردید من میگم فتوشاپ بوده. چی بگم آخه؟ اختیار من که نیست، اما من بردید یا اما من قرمز گذاشتید این کله ما قرازم. چشمم ایشون افتاد. امروز پرسپولیس گل زده جان ما. شما پرسپولیسی شما دوتا؟ حالا اون یکی پیرنش قرمزه کتش آبیه. جمع کرده. خلاصه روز 17 رمضان روز چیه؟ میشه روز 17 رمضان. خب آره لابد روز مثلا طبیعته، مثلا روز یکی از این روزاست، روز مرگ عمر خیامه. خلاصه میگه آقا مثلا اینو بگیم نگیم، نه تقیه، مفهوم تقیه فقط به همین محدود نمیشه که شما بلند مثلا اسم فلان و فلان رو ببری، ولی خیلی تقیه گسترده تر از این حرف هست. گاهی یک شیعه خالص خالص از یک شیعه خالص خالص دیگر تقیه میکنه. مخصوصا دوستان طلبه توجه بفرمایید به این نکته که حتی تقیه مربوط به این نیست که از دشمنان تقیه کنیم، گاهی نه، یک شیعه از یک شیعه دیگه باید تقیه کنه. یعنی چی؟ یعنی علمش رو نباید به او ابراز بکنه. می توانید استدلال به حدیث بکنید؟ بله. حدیث مشهوری که مشهور در افواه هست، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. شنیدید حدیث رو؟ اگه ابو ذر می دانست تو دل سلمان چی هست از علوم، شاید او رو می کش. پس معلوم میشه که سلمان همه علومش رو اظهار نمی کرد حتی به ابیذر. امام سجاد فرمود انی اکتم من علمی جواهره، من از علوم خودم جواهرات علومم رو کتمان می کنم حتی برای بعضی از شیعه. بله یه حدیثی هست ممکنه اگر بگویم شما نتونی تحمل بکنی و اون کسی که در مرحله بالای معرفتی هست نباید علم خودش رو تحمیل کنه بر کسی که در پایین تر هست، که اگر این نتونست تحمل کنه و پس آورد مسئولش کیه؟ مسئولش این آقای بالاییه. درجاتی بود مریمان رو. گاهی تقیه به این است که در یک حکومت ظالم یا حکومت سنی یا در یک حکومت شیعی زورگو بودن. بله خب صفویه حکومت شیعه بسیار خوبی بودن، اما بالاخره شاهان صفوی اینجوری هم نبوده که مقدس اردبیلی باشن، یا قلدر معاویه های خاص خودشون هم داشتن، یا فرض کنید آل بویه. حکومت های شیعه در طول تاریخ زیاد بودن، یا سربداران ما حکومت شیعه بودن دیگه، سربداران در سبزوار حکومت شیعه بودن، آل بویه حکومت شیعی بودن، یک برادر در ری، یک برادر در اصفهان، یک برادر در بغداد. اینا حکومت شیعی بودن. حکومت شیعی در مصر داشتیم، حکومت شیعی در همین حلب سوریه، یک حکومت شیعی مستقل، یک سلسله حکومت داشتیم. حکومت ناصر اتروش در مازندران در زمان خلفا او قیام کرد، سیدی بود و اصلا کل مازندران رو، همین ساری رو، تبرستان رو جدا کرد و حکومت تشکیل داد. حکومت‌های شیعی زیاد داشتیم. ولی خب حالا هر کسی که حاکم شیعی بوده که فقیه نبوده، نمیدونم عرض می‌شود که مرتب نبوده، بعضیشون زورگو بودن، جبار بودن، یا خود قاجار ما یا صفویه ما. خب ناصرالدین شاه ما بالاخره شیعه بوده، روزه هم می‌گرفته، شعر هم گفته. همین شعری خوش بود در بزم شاهان بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل گل علی اسکرت، زودتر بشتاب سوی داورت. این شعر ناصرالدین شاهه. گر تو بر من عاشقی ای محترم، غم مخور من خود به تو عاشق ترم، پس ندا آمد ز حق که شاه عشق، ای حسین یک که تازه راه عشق. این شعر ناصرالدین شاه، شعرم خیلی عالیه، ولی قلدر معابیش و مظفرالدین شاه و اون همه عرض می شود که خودکامگی ها به جای خیش. پس ممکنه که یک حکومت شیعی باشه، ممکنه یک حکومت سنی باشه، ممکنه یک حکومت کافر باشه، اصلا لائیک باشه یا ملحد باشه، در همه اینها تقیه ممکنه. گاهی تقیه به این است که یک حاکم جائر منصبی را به کسی می سپرد از شیعه که مجبور قبول بکنه، و اگر قبول نکنه یا او کشته میشه یا دودش به چشم مردم میره. مثالش چیه؟ منصب قضاوت که اکبر شاه در هندوستان، مرحوم قاضی نورالله شوشتری که از فقهای بزرگ شیعه بود و تقیه میکرد، کسی نمیدونست که ایشون شیعه است، ولی میدانستن که عالمی بسیار عظیم القدره، حاکم سنی، پادشاه سنی در هند، او رو به عنوان قاضی القضات تعیین کرد. حقم نداشت قبول نکنه. خب چیکار بکنه؟ در احوالات اون بزرگوار نوشتن که با اینکه فقیه شیعی بود کتمان میکرد و هر کسی که به او مراجعه میکرد در دادگاه جوری حکم میکرد به حکم شیعه که منطبق بر یکی از مذاهب چارگانه سنیان باشه. تا می اومدن گیر میدادن که این چه حکمیه، میگفت مثلا احمد ابن حنبل هم در فلان کتاب اینو گفته، و حریفش نمیشدن. یک عده از جواسیس میدانستند که این یک کاسه زیر نیم کاسه است و به سنی واقعی نمیخوره. ایشون هم کاملا تقیه میکرد که احدی نمیفهمید، تا اینکه یک کسی رو فرستادن، جوانکی سالها با او مأنوس شد و کاملا اطمینان او رو جلب کرد، و قاضی کتابش رو در امامت، کتاب احقاق الحق قاضی نورالله شوشتری رو دیدید، یه دائره المعارف انسایکلوپدیاست، یعنی الان حدود 20 جلده با ملحقاتش که 30 جلده. این کتاب عظیم امامت که نوشته بود و مخفی بود و در پستوخانه نوشته بود، به او نشون داد که من همچین کتابی نوشتم. بلافاصله او گزارش داد و قاضی رو خواستند و معلوم شد که ایشون همچین کتابی نوشته. دستور دادند که او رو صدها شلاق زدند، این پیرمرد رو، بعد بدنش رو به اسب بستند و در کوچه ها روی زمین اونقدر کشیدند که تیکه تیکه شد. ما به او میگوییم که شهید ثالث، قاضی نورالله شوشتری، صاحب احقاق الحق و صاحب کتاب مجالس المؤمنین. بعد مرحوم قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین که حتما رفقای طلبه بخوانند، اونجا یه لیست میده ایشون و لیست مفصلی از اسامی شیعیانی که شیعیان درجه‌ای که خوبی بودن، اما در زمان حکومت سلجوقیان که سلجوقیان سنیان متعصبی بودن، مثلا همین آل سعود، مثل آل خلیفه در بحرین و خوارزمشاهیان، هر دو سلسله اینا به شدت سنیان و سنیان متعصب، چطور وزرای اینها شیعه بودن و با تقیه وزارت ها رو بر عهده داشتن؟ و یکی از اسرار پیشرفت تشیع همینه. ببینید کارنامه تشیع، بارها بنده عرض کردم، تشیع از یک شام غریبانی آغاز می شود که بسیار غریبان است، یعنی 6 نفر پی جنازه حضرت زهرا. حلقه اولیه تشیع 6 نفر بودن. امروز ما به جایی رسیدیم در طی این 14 قرن که ما 1/3 جمعیت مسلمانانیم یا لااقل 1/4، یعنی الان ما بین 400 میلیون تا 500 میلیون شیعیم. از 1/100، از 1 میلیونیوم رسیدیم به 1/4. چه پیشرفتی بوده این؟ و این پیشرفت با چه انجام میگرفته؟ با تقیه. به همین جهت در روایات ما داره که التقیتو ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمن است که با این سپر جلو میره. داد زدن و حوار کردن و به دشمنان اهل بیت مثلا لعنت فرستادن یا فحش دادن، خب این که هنری نیست، آسونه دیگه، کاری نداره. شما بیاید توی مشهد و توی مثلا جلسه و اینجا کولرها روشن، همه چیز آماده، بنده اینجا بگم که ضربم بگیرم که لعن الله و فلان ثم فلان ابن فلان و شما بابا کرمم برخصی، خب بعدم شکلات پخش میکنیم و الان میگه آقا چای براتون بیارم، میگم نه بس کافه گلاسه بیارید. خب چی بیارید دیگه؟ چای بعد بیاری بعد چه موسه؟ خب شیرینی شربتم بخوره که این هنر نیست. اگر هنر کردی و توانستی در یک سیستمی از سیستم دشمنان اهل بیت جوری نفوذ بکنی که احدی نداند، حالا بعضی چیزا رو باز ما نمیتونیم درستشو بگیم حقیقتشون بد میشه دیگه، خلاف تقیه است. فقط به شما اشاره بکنم که گاهی ما در برخی از کشورهای عربی دشمنان شیعه در حد وزارت نیرو داریم که اونا نمیدونن که این کی است. این تو در حد وزارت، خب اون کسی که اونجا داره کار میکنه او در حقیقت براءت داره. حقیقت براءت رو چه بخوای این است که شما عملا از سیره غاصبین دور باشی. عملا اگر چشمم آلوده است، اگر دلم آلوده است، اگر دامنم آلوده است، اگر ربا میخورم، اگر مال مردم رو خوردم، اگر مال مردم رو قصد میکنم، اگر سهم سادات رو نمیدم یا اگر سهم سادات رو خوردم، اگر مال یتیم خوردم، خب حقیقت چه مراعتی داری تو؟ تمام رفتارت که عمریه. تمام رفتارت که رفتار معاویه است. و تقیه اونقدر آقایان مهمه که اگر خاطر مبارکتون باشه، این مطالب برای جوانها خیلی لازم، اگر خاطر مبارکتون باشه حدیثی رو قبلا بارها خوندیم که حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه که در مرو بودن، اون 5 سالی که بودن، یک عده از شیعیان از یک نقطه دوردستی به زیارت حضرت و به ملاقات حضرت آمدن، خاطرتونه. وقتی که وارد شدن در رو زدند و خادم حضرت آمد دم در، گفت بلی، گفتند که به حضرت ابوالحسن عرض بکنید عده‌ای از شیعیان جدتون امیرالمؤمنین به ملاقات شما آمدند. رفت و برگشت و گفت حضرت وقت ندادند و اجازه ندادند تشو ببرید. خب اینا با خودشون اندیشیدن که لابد حضرت مثلا کاری داشتن، کسی بوده، استراحت می‌فرمودن، وقت نداشتن، ممکنه ما که از قبلا پیام نداده بودیم که میاییم. رفتند و فردا آمدند، تکرار شد، گفت حضرت اجازه نمیدهند. گفتن خب امروز هم شاید گرفتارن. رفتند و پس فردا اجازه ندادند. خلاصه کنم، در حدیث داره تا 2 ماه یعنی 60 روز در خانه امام رضا آمدن و حضرت اجازه نداد. 60 روز. نمیدونم براتون اتفاق افتاده یا نه، برای من اتفاق افتاده و خیلی آدم همچین کنف میشه، دلش خیلی شکسته میشه. برای من اتفاق افتاده، شاید برای شما هم اتفاق افتاده که به یه شوقی به یه ذوقی بلند میشید میرید حرم، حرم امام رضا، یا میرید درا بسته است. چی شده آقا؟ میگن مثلا دارن تمیز میکنن، قرخ کردن. حسرت زیارته به دل آدم میمونه. مکرر برای بنده در نجف، در کربلا اتفاق افتاده، در کاظمین اتفاق افتاده که رفتم برم حرم، دیدم درو بسته است. خب امام که در فرق نمیکنه، در بسته باشه، پشت درو بسته زیارت کن، سر سوزنی فرق نمیکنه که، نه در زیارت تو نه در احوال، هیچ فرق نمیکنه، ولی آدم حالش گرفته میشه. 60 روز، 60 روز بیای و در بسته باشه و بگن در به روی تو باز نمیکنی، نه خیر اجازه نمیدیم. مسافرم بودن، مسافر دیروز هم با مسافر امروز تفاوت میکنه. امروز هتل ها هستن، هتل آپارتمان ها هستن، مهمان پذیر ها هستن. مسافران دیروز با تو کاروانسرا واقعا شرط سختی داشتن. 60 روز، اونام چه آدمایی بودن، سمج بودن. شاید ما اگر 10 روز میرفتیم و میگفتن آقا راه نمیدادن، گفتن خود دیگه آقا راه ندادن دیگه، بری پی کارمون. مثل این که من میبینم الان برخی از رفقا میگه آقا یا حاجتی داشتم، آقا چله زیارت عاشورا هم گرفتم، نمیدونم 40 روز حرم هم رفتم، نشده که نشده، دارم کم کم ناامید میشم، دارم در اعتقاداتم دارم سست میشم و متزلزل میشم. چقدر اعتقادات کشکی تو داری که 40 روز حاجتتو ندادن در اصل اعتقاد تأثیر میپذیره؟ وای بر تو. مگر شما نگفتید 40 روز زیارت عاشورا بخوانیم حاجتون رو میده؟ ما این طرفشو گفتیم، ولی اون طرفشو شاید نگفتیم و بد کردیم که نگفتیم. 40 روز زیارت عاشورا همون جان وقتی میخوانی حاجتت رو میدن، یه شرط مهم داره. اون شرط مهمش اینه که تو این 40 روز گناه نکنی. اصلا از من بپرس 40 روز زیارت عاشورا هم نمیخواد بخونی، 40 روز ترک گناه بکن، حاجتتو میده. این که نمیشه که مثلا من بیام میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، پشتش برم مثلا فرض کن که معصیت کنم، چشمم گوشم چی؟ معلومه نمیشه. لذا حدیث داریم که گاهی مؤمن دعایی میکند، دعاش مستجاب میشه، مستجاب میشه و میخوان حاجتشو بهش بدن. این وسط یه غلطی میکنه، یه معصیتی میکنه، کلو به هم میریزه، دعای مستجابش به هم میریزه. تو به من ضمانت بکن که 40 روز گناه نکنی، بعد اگر زیارت عاشورا خوندی با 40 روز گناه نکردن، بیا بگو من ریشم رو میتراشم. مشکل اونجاست. حالا قرازم این است که 2 ماه آمدن، آقا این خیلیه، 2 ماه هر روز آمدن در زدن، خادمه گفته اجازه نمیدهن، اجازه نمیدهند، اجازه نمیدهند. فهمیدن که بابا قصه مریضی و کسالت و نه خیر، عشقبازان چنین مستحق هجرانند. حضرت اینها رو نمیپذیرند، به گریه افتادن، پشت در لابه کردن، گفتن به آقا بگو که ما چه گناهی مرتکب شدیم که این همه شما امام رؤوف ما رو این چنین از خود راندید. اون روزی که گریه کردن، گفتی که به دل شکستگان نزدیکن، امام علیه السلام فرمودند که درو باز کنید بیان تو. آمدند. وقتی هم آمدند اینجوری نبود که امام بگن خیلی خوب دیگه حالا مثلا گذشته طوری نیست. وارد بر حضرت رضا شدن، حضرت رضا با غضب نگاه میکردن. امام رؤوف اجازه نشستن هم ندادن که بگن بفرمایید، بفرمایید، خیلی خوش آمدید. این اولین آدابیه که میهمانی که میاد میگه بفرمایید. هیچی بفرما هم نزدن به قول ما. اینا ایستادن شروع کردن گریه کردن. عرض کردن ابن رسول الله از ما چه خبطی صادر شده؟ ما چه خطایی کردیم که مستحق چنین توبیخ عظیمی هستیم؟ اونم به تعبیر بنده از شما که مظهر مهربانی هستید. فرمود وای بر شما، شما وقتی روز اول آمدید پشت در خانه من چه کلمه بزرگی گفتید؟ گفتن آقا ما چیز بدی نگفتیم که. خادم آمد، ما گفتیم با آقا بگو عده شیعیان جد علی ابن ابی طالب آمدن دیدن شما. فرمود وای بر شما، شما شیعه هستید، شیعه جد من شمایید. انما شیعه تو علی الحسن و الحسین و سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و محمد ابن ابی بکر. شیعه جد من علی امام حسن است، شیعه امیر المؤمنین امام حسین، سلمان، شما شیعه ای؟ خجالت کشیدن. گفتن خب بس ما چی کاره ایم؟ فرمون شما بگید محب مایید اما شیعه ما نیستید. نمیدانم رفقای فضلا و دوستان این حدیث که مکرر گفتیم حتما از من شنیدید، حدیث رو حتما تا به حال شنیدید، درسته؟ اون نکته مهمش اینه که چرا حضرت انقدر اینا رو توبیخ کردن؟ یعنی اینا ماهواره دیده بودن؟ اینا مثلا چشمشون آلوده بوده؟ گناهی کرده بودن؟ جرم اینها چه بوده؟ فرمود به تعبیر ما جرم شما اینه که در جایی که باید تقیه کنید تقیه نمی کنید، در جایی که نباید تقیه کنید تقیه می کنید. خب آقا الان درونه مثلا فرض کنید که منزل ما هستیم، 50 تا جوان هستن، شیعه هم هستن، نه ضبطیه نه نواریه نه در عالم پخش میشه، میپرسن که آقا اگر کسی بر علیه امیر المؤمنین قیام کرده و 20,000 نفر جمعیت مسلمانان رو به کشتن داده و بر خلاف حکم قرآن که به زنان پیغمبر فرمود و قرنفی بیوت کنه، تو خونتون بنشینید، حق بیرون آمدن از خونه زنان پیغمبر یه حکم خاص اونهاست، ندارید از خونه بیاید بیرون، معصیته و یکی از اینا بلند شده و لشکر کشی کرده و آمده و فلان، این کیه؟ من در کنج خانم نگم که این کی بوده و چه کرده. و همان کسی است که وقتی خبر دادن شهادت امیرالمؤمنین را سجده شکر کرده و همان کسی است که دستور تیرباران بدن امام مجتبی را داده. خب چه؟ اینجا جای تقیه است؟ نه، جای تقیه نیست. تاریخ رو نگم مگه ممکنه همچین چیزی؟ عقاید شیعه رو نگم مگه ممکنه همچین چیزی؟ بگم از زهرا، این جمله بده اما مجبورم بگم، حالا خودم بد میشه، میگم از زهرا تب کردن از دنیا رفتن؟ نگم امام حسین وقتی تیر رو از قلبش بیرون کشید ظهر عاشورا و خونش رو با آسمان پاشید، مشت دوم محاسن نازنینش رو خودش به دست خودش با خون قلبش خضاب کرد، گفت خدایا میخواهم جدم را ملاقات کنم. ابوبکر خوارزمی سنی در کتاب مقتل خودش نوشته و بگم یا جدا اولی و دومی من رو به این روز انداختن. به جوان شیعه نگم، پس چی بگم؟ بیا بگم من نظافت و من الیمان. حقایق تلخ اصول عقاید شیعه رو نگم. شر زیارت جامعه کبیره نگم، شر زیارت جامعه ائمه المؤمنین نگم. نگم، مگه میشه بدم چنین چیزی؟ اینجا جای تقیه است، اینجا جای تقیه نیست. از طرفی دیگه اگر ما میدانیم که برخی ظالم بودن، برخی ناپاک زاده بودن، قاتل مستقیم معصوم یقینا حرام زاده است. خب بله، ولی این حالا در فضای مثلا جهانی با بوق و کرنا میشود گفت؟ این خلاف تقیه است. امام رضا فرمود جایی که باید تقیه کنید تقیه نمی کنید، جایی که نباید تقیه کنید تقیه می کنید. پس جرم اینها که مستحق این همه عقاب و خطاب و توبیخ از امام رضا شدن این بود که درست عمل به تقیه نمی کردن. آقا تقیه واجبه؟ حالا نتیجه چی شد بالاخره؟ بالاخره آقا این تقیه واجبه؟ جواب بدین. نه خیر، تقیه واجبه واقعا؟ واجبه یا نیست؟ نه؟ آفرین، این حرف شد حرف حساب. تقیه گاهی واجبه گاهی حرامه. الان گفتیم فرمود جایی که نباید تقیه بکنی تقیه کردی. گاهی واجبه تقیه گاهی حرامه، گاهی مستحبه، گاهی مکروهه، گاهی هم دو طرفی، یعنی تغییر کردی کردی، نکردی هم نکردی. اگر چای تغییر نکنی، خون تو ریخته می شود یا خون یکی دیگه از شیعه ریخته می شود، نه تو، یکی دیگه از شیعه رو می کشن، اونجا واجبه، اونجا واجبه. اگر جایی میبینی تقیه بکنی، اصل دین خدا و عقیده به باد میره، اونجا تقیه حرامه. اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه و این لم تفعل فعلیه لعنت الله. امام فرمود زمانی که بدعت ها ظاهر شد، بر عالم واجبه که بگه این بدعت بدعته، اگر نگفت لعنت خدا بر او باد. پس اگر بدعتی گذاشتن، بر عالم واجب تقیه نکنه بگه که این بدعت. گاهی تقیه مستحبه، یعنی بحث خون و خون ریزی نیست، بهش فقهای ما میگن تقیه مداراتی. اما مجاملت و اهل الباطله که دستور امام صادقه، یه جوری اینها رو نرم کردن از خر شیطان پایین آوردنه، این مستحبه. تقیه مباح هم داریم، تقیه مکروه هم داریم. جالب اینه که گاهی تقیه بر یکی واجبه، بر یکی حرامه. یعنی چی؟ یعنی در آن واحد، مثلا مرحوم آیت الله عظما حاج آقا حسین قمی و آیت الله عظما آقای اسد علی سیستانی بزرگ، پدر بزرگ این آقای سیستانی، در زمان رضاخان در برابر دستور اجباری کشف حجاب رضاخان، این دو مرجع ایستادن، محکم ایستادن، تقیه هم نکردن و رسما با رضاخان جنگیدن و نتیجه این شد که رضاخان پهلوی حاج حسین بروجردی رو از مشهد تبعید که تشریف برده بودن حضرت عبدالعظیم، از حضرت عبدالعظیم که بس نشسته بودن که در امان باشن، تبعیدشون کرد، اصلا از ایران انداخت بیرون به نجف. در همون زمانی که آیت الله عظما حاج حسین بروجردی، حاج حسین قمی معذرت میخوام، و آیت الله عظما آقای اسد علی سیستانی رسماً با رضا شاه گلاویز شدن و تقیه رو بر خودشون حرام می دانستن، آیت الله عظما شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم با رضا خان نشست و برخاست می کردن و هیچ درگیر نشدن، تا جایی که برخی از شاگردان ایشون دیگه به ایشون اهانت کردن که آقا چرا با رضا شاه مثلا شما درگیر نمیشی و اصلا هیچی نمیگی، حال این که نمی دانستن که تقیه بر استاد آقای شیخ عبدالکریم واجب بود تا حوزه علمیه قم نگه داره که رضا خان اصل این حوزه رو نکنه. پس تقیه در آن واحد ممکنه به یک مرجع و به یک فقیه واجب باشه، به یک مرجع حرام باشه، بستگی داره. کی تشخیص میده؟ اهل بیت رسانه طلبه ببینید در روایت داره که صاحب التقیه، یعنی اون کسی که خودش باید تقیه کنه، او از همه بهتر تشخیص میده که الان وظیفه من چیه. دوستان، هر کسی باید به وظیفه خودش عمل بکنه. پس تقیه فقط مربوط به لعنت کردن اول و دوم نیست. تقیه گفتیم گاهی مربوط به اینه که منصبی رو به یک کسی میدن که قاضی نورالله شوشتری اگه به دست خودش بود قضاوت رو قبول نمی کرد، از باب تقیه مجبور شد قضاوت اکبر شاه سنی رو در هندوستان قبول بکنه. علی ابن یختین اگر به دست خودش بود وزارت هارون الرشید قبول می کرد؟ نه. گاهی تقیه در پذیرش جوائزه، دیشب هم اشاره کردیم، شیخ انصاری هم در مکاسب ذکر کرده است، بحث جواز قبول کردن جوائز حاکمان جائر. یعنی یه حاکمیه، فرض کنید مثلا آل سعود، آل خلیفه، یه صدامی، یه کسی یه جایزه، یه هدیه فرستاده، شما میبینید که اگر این هدیهش رو رد بکنید دردسر میشه، دردسر میشه برای شیعه، دردسر میشه، چه باید بکنید؟ عبدالعزیز پدر همین ملک سلمان و پدر ملک عبدالله، پدر همین پدر سوخته ها، تقیه نکردیم، شاید باید تقیه میکردیم. آره، ما انقدر فحش دادیم یه آل سعود که حالا میترسیم بریم مکه. عرض کنم خدمت شما که این رفت عبدالعزیز هدایایی برای حضرت آیت الله عظما آقا حسین بروجردی فرستاد، برای مرحوم آقای بروجردی هدایای نفیسی فرستاد. وقتی که هدایا رو آوردن بگم به خدمت ایشون، همه رو رد کردن، همه رو فرمودن من هیچ کدوم از هدیه‌های او رو قبول نمی‌کنم. یه قرآن هم فرستاده بود، قرآن رو بوسیدن و گفتم چون قرآن قرآنه قرآن رو قبول کردن. حالا آیه بروجردی در کجا بودن؟ در قم بودن. ما آیه عمری داشتیم، خدایش رحمت کند، برخی از رفقا دیده بودنشون رو. آیه عمری یه عالمی بود، 100 سال عمر کرد، رئیس علمای شیعه در مدینه بود، تمام جمعیت شیعه در عربستان زیر نظر ایشون بودن، وکیل مرحوم آقای خویی و وکیل همه مراجع بود، مردی بسیار متین بود. مکرر ایشون رو زندان برده بودن و مکرر شکنجه هم شده بود. 100 سال عرض کردم عمر داشت و ماشاءالله کلی هم 2-3 جین پسر داره، فکر می‌کنم 1 جین هم بیشتره. و در همون باقی که مربوط به شیعیان هست حسینیه‌ای داشتند و اونجا نماز می‌خواندند که دیگه حالا مفصل ساختن. خوشون تو مدینه بود زیر یوغ حکومت ملک عبدالله و فهد و همین عرض می‌شود که واسه چی بگم فلان فلان شده ها بود، مجبور بود ایشون تقیه بکنه تا شیعه مدینه رو حفظ بکنه و خوب حفظ کرد. انصافاً تا ایشون بود خیلی خوب حفظ کرد. برخی از دوستان ما الان در قطیف و در احسا در منطقه شرقیه هستن، مجبورن سالی یه مرتبه میرن به دیدن همین بن سلمان و ملک سلمان، دعوتشون کنم، اینا مجبورن برن و باید برن و رفتنشون عبادت ذلت نیست. وقتی هم که اونجا میرن نمیگن سلام بر تو ای خائن و ای مثلا عمل یه دست یهود، میرن میگن بله یا خادم الحرمین الشریفین، نمیگن بر پدر لعنت، بر پدر 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 فلان شدت که بقیه و شما خراب کردید، ریشتون خدا بکنه، نه دیگه. میرن اونجا میگن اهلا و سهلا، دیدید که اونا به عنوان روبوسی بینیاشون رو به هم میزنن، بینیش هم باید به بینی مثلا این بزنه که پوز خوک از بینی او بهتره. شیخ خودتو کنترل کنه، من دست یا آل سعود کینه دارم که باور کن. دیدیم اینا چی کار کردن اصلا این خبیثا. خلاصه یهودی تر از اینها پیدا نمیشه، صهیونیستن پدر سوخته. خب میرفتن یا خادم الحرمین الشریفین هم میگفتن، توقیر هم میکردن، اون هم جایزه میداد، بالاخره یه چیزی میدن دیگه، هر کس میره اونجا یک چیزی میدن، اون هم هدیه شما باید قبول کنه. آیا هدیهش جایز استفادهش؟ بله، براش جایز هم از فقها هم بحث کردن. پس تقیه خیلی مهمه و اگر این روز مینشینی گریه میکنی که الهی بمیرم، چرا به اینا از کم معرفتی کردن به امام مجتبی گفتن یا مذل المؤمنین و خودت نمیتونی تقیه کنی، تو هم مثل اونایی چه فرق میکنی؟ اونا که به امام مجتبی گفتن یا مذل المؤمنین همونایی بودن که میگفتن تقیه ذلته. صلح امام مجتبی فقط و فقط تقیه بود. عرض کردم آمده روی اسب به امام مجتبی میگه کاش مرده بودی این کار رو نمی کردی. حسن بعد از اصحاب امیرالمومنینه، یا آدم کوچه بازاری لات و اوباش که نموده، عمری در کنار امیرالمومنین جنگیده. کاش من مرده بودم و تو همچین کاری نمی کردی. دیدی به سر ما چی آوردی، ما رو ذلیل کردی. یا مذل المومنین. امام با یه دریا هل، به به پدر و مادرم به قربانت. همه میگن یا کریم اهل بیت، باید گفت یا حلیم اهل بیت. چقدر هل. فرمود غفر الله لک عفا الله عنک. از اسب بیا پایین. آمد پایین، فرمودن بنش نشست. فرمودن این حدیث رو شنیدی از جد من، به گوشت خورده، الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. خجالت کشید، گفت بلی ابن رسول الله شنیدم. فرمود خب وای بر تو، من امام تو هم، جدم قبل از این که همه این صحنه باشه از روزی که من کودک بودم، فرمونده است من امام مسلمینم، چه قیام کنم چه قعود کنم. والله من اگر صلح نمی کردم به معاویه، این طاغیه تمام شما رو می کشت و یک نفر شیعه رو باقی نمی گذاشت. گر نمی کرد حسن صلح، به والله نبود یک نفر زین همه شیعه که به طول زمان است. شما چه میدانی که من برای شما چه کردم؟ مثل شما با من مثل خضر است، با مثل موسی است با خضر، که موسی به خضر اشکال میکرد در مطالبی که حکمتش رو نمیدانید. شما نمیدانید که من کاری که برای شما کردم خیرش برای شما از این آفتابی که بر شما میتابد بیشتره، بقای شیعه رو من تضمین کردم. حالا یک عده کلن قیام پرستن، خب بعد میگه نه صلح حسن زمین ساز مقدمه قیام حسین بود. یعنی میخواد بگه اصلا قیام مطلوبه امام حسن هم نه آقا، خود امام حسین هم 10 سال صلح کردن، 10 سال تقیه کردن، 10 سال با معاویه ساختن. بقیه ائمه ما هم همینجور بودن، بقیه ائمه ما هم تقیه شدید میکردن. برای دوستان فاضل و اهل مطالعه عرض می کنم از عجایب تقیه ها اینه، از عجایب تقیه هایی که صورت گرفته اینه. مرحوم محدث قمی آدرسش رو عرض می کنم، در سفینة البحار در ماده وقایقی آورده و علامه مجلسی در همون بحار الانوار جلد 75 در کتاب السیره در آداب و تقیه و در باب و تقیه و مدارا آورده. در بین خلفای بن العباس میدانید که اول صفاه، بعد منصور، بعد فرزندان منصورن. منصور دوانقی چند تا پسر داشته. خلیفه اول یکی از خلفای بن العباس که از فرزندان منصورن هادی است، برادر بزرگ هارون، عموی این مأمون. هادی عباسی شخص بسیار کثیفی بوده، خلافت بسیار کوتاهی داشت و تو همون مدت خلافت کلی از فرزندان حضرت زهرا رو کشت. هادی عباسی قاتل حسین ابن علی شهید فخ و یاران اوست. خیلی هادی عباسی از امامزادگان به طرز فجیع می کشت. اون قصه ای که بنده نقل کردم که چند نفر از نوادگان امام مجتبی رو آوردن در احد، نفری 400 ضربه شلاق بهشون زدن و بعد پوست کمرشون رو با یه روشی کندند، مربوط به زمان هادی است. یعنی همچین کثافت جبار شیعه کش امامزاده کش بوده. البته خدا هم منتقمه و کاری شد که مادرش او رو کشت. مادرش چون پول خرج مادرش نمی کرد و خسیس بود و مادرش خلافت برادر بعدی یعنی هارون رو میخواست، مادرش یه تری ریخ که با کنیزکان به اون مشروب دادن حسابی، بعد خود مادره یه متکا گذاشت رو صورت و اون نشست روش تا خفه شد. این تاریخ هارون. مادرش کیه؟ خیزران. حالا هارون عباسی کشته شده، دقت کنید، هادی عباسی، معذرت بخوام، هادی عباسی کشته شده. خلافت به کی رسیده؟ به هارون. روزای اول خلافت هارونه. حضرت نامه ای نوشتن، کی؟ موسی بن جعفر. نامه ای نوشتن به خیزران، ام هادی، مادر هادی. نامه چیه؟ نامه تسلیت. بسم الله الرحمن الرحیم، من موسی بن جعفر ابن محمد الی ام امیر المؤمنین خیزران. نامه از موسی بن جعفر به مادر امیر مؤمنان. انا لله و انا الیه راجعون. چه مصیبت بزرگی اتفاق افتاد در اسلام، یعنی برای مرگ این هادی ملعون. تسنیت عرض میکنم به شما، مرگ امیر المؤمنین هارون را، هادی را، به چه مصیبت سختی. ثم انا لله و انا الیه راجعون. آیا می شود واقعا این مصیبت سخت و سلمه سخت در اسلام جبران بشود؟ ابدا ممکن نیست، جز اینکه خدا بر این امت منت نهاده. باز الحمدلله امیر المؤمنین هارون به جای امیر المؤمنین هادی نشسته اند. ثم انا لله و انا الیه راجعون. باز هم عرض تسلیت می کنم، نامه کی نوشتن؟ موسی بن جعفر به این مادر فلان. مادر نامرد. مادرش نامرد بوده دیگه، چیز بدی نگفتی. خیلی عجیبه که مرحوم علامه مجلسی رفقای طلبه در ذیل این نامه سندش هم درسته. حالا یک کسی سندش، برو بابا هرچی میمونی توش میگی سندش، برو اداره ثبت اینجا روبروی مدرسه مسجد فرهنگیان. میگن آقا چرا اونجا نگرفتید؟ حراست آموزش پرورش نگذاشت. تمام. عرض کنم خدمت شما که سندش هم درسته. مرحوم علامه مجلسی در ذیل این حدیث و این نامه حضرت موسی بن جعفر میفرماید تأمل کن در این حدیث که چقدر عجیبه که امام ابتداءً، یعنی او نامه ننوشته که امام بگن بله ما هم عزاداری، امام ابتداءً به مادر این خبیث ها نامه نوشتن و تسلیت گفتن به جهت تقیه و به جهت حفظ شیعه. و بعد علامه مجلسی میفرماد اگر در این نامه خوب دقت کنی بابی از تقیه میبینی که خیلی از ابواب رو برای تو باز خواهد کرد که با حکام زمانت چه کنی برای حفظ شیعه. پس لاجرم بحث ما به اینجا رسید که آقا علت اون آقایونی که بر حضرت مجتبی شوریدن و گفتن مذل المؤمنین، علتش این بود که نمیدانستن عظمت تقیه و حرمت تقیه و عبادت بودن تقیه و ارزش داشتن تقیه رو، لذا به امام خیش اعتراض کردن. اگر شما هم نمیتوانی درست تقیه رو مراعات کنی، حال روزگار چه نیست. یه فیلمی رو 2 سال پیش برای من فرستادن که یه عده از جوانای پرشور خوش نیت بدعمل، همیشه نیت خوب که عمل خوب نمیاره، رفته بودن روز نمیدونم 8 محرم یا روز عاشورا توی حرم، توی یکی از این بست‌ها، توی یکی از این ورودی‌های حرم که دقیقاً یادم نیست کدوم بست بود، یهو مثلا لباساشون رو در آورده بودند و مثل پاکستانی‌ها زنجیر زده بودند. خب حالا زدن که زدن، بعد سری پوشیده بودن که نیان بگیرنشون. حالا این جای خود اینش خیلی بد بود که یاد دیدم که این حالا جلوی زن و بچه مردم توی سن شروع کردن، حالا زنجیره رو که زده، رکیکترین فوشهای چارواداری ناموسی رو به اول و دوم و شمر و هرمله و فلان اینا دادن. خب بچی بابا اینجا بچه کوچیکه، پسره، دختره، این همه الفاظ رکیک. تو میگفتی لعن الله و هرمله، حتما با ننه هرمله رو بیاری وسط تو مثلا. میگه آقا این کارا چیه؟ میگه اهل بیت هم فوش دادن. ای خاک بر سرت. به 4 روایت شاز اهل بیت ما یستقبه من القول و ذکر ما یستقبه قوله، این دناعت اهل بیت الذین اصحاب الله، بله اهل بیت لعنت بر دشمنانشون میکردن، لعنت بر ظالمین و غاصبین میکردن، سب هم میکردن. اما اگر امام میفرماید زنیم است، اطلون زنیم است، زناکار است، یا اگر فرمودن حرامزاده است، حرامزاده است با فحش نیست، یعنی واقعا حرامزاده بودن، من شناسنامه‌ش میگه. اگر حضرت زینب مثلا به ابن زیاد فرماد یبن زیاد یا یبن مرجانه، این از باب فحش نیست. مادرش مرجانه بوده، خب مرجانه خانم هم عرض میشود که در گینس، اون زمان گینس نبوده ولی ثبت میشد رکورداشون. خب حالا باید به گینس بگیم ها، مثلا شما یه بخشی بگذار برای تاریخ اول اسلام رو کردارا رو بهت بگیم. یه نابغه داریم، مادر امرؤاس که نابغه بوده، انصافا یقینا نابغه بوده در فن خودش. خلاصه یه مرجانه داریم، از اینا خیلی زیاد داریم. دقت می‌فرمایید ائمه ما که فحش رکی که اینجوری زبان امام منزه از این حرفا. بعد تو حالا فکر کردی این مثلا این کاری کرده دیگه، فکر میکنه که الان دیگه قوغا کردیم ما، کاری کارستان کردیم، براعتی نشون دادیم که رفتیم تو صحن امام رضا فوش خواهر و مادر رو مثلا ننه هرمله و شم رو حومه و بالا رو دادیم. خب این کار خدمت کردی به شیعه؟ بچه چهره ای از تشیع شما تصویر میکنید؟ یه زمان شیعه به قوت استدلال در امامت، به منطق، به برهان شناخته میشده. شرف الدین جبلی عاملی شرف تشیعه. نامه هاش رو ببین در المراجعات به شیخ سلیم رئیس الازهر مصر سنی، تمام با احترام، بیشترین کتابی که سنیان و مخالفان و وهابیان میترسن از نشر این کتاب و کرور کرور مردم رو شیعه کرده، کتاب شرف الدینه. تو کتاب شرف الدین یک اهانت به همون کسافتترین کسافتهای دشمنان اهل بیت شما سراغ پیدا نمیکنید. اینجوری کار رو پیش برده، با استدلال رفته جلو. خب در دنیای امروز که با فحاشی یک کسی بگه آقا آیین ما آیین فحاشیست، پیش میده؟ حتی برای شیعه غیر قابل هضمه که شما صبح تا شب بشینی و فقط فحش بدی. میگم آقا مثلا فلانی میگه چنین چنان فحش خوار مادر میده. میگم خیلی خوب، من برات میشینم از همین امشب ساعت 12 تا از اون صبح بدون سحری خوردن یک یک بدعتهایی رو که این شخص در دین گذاشته میشمارم. تا 5 تا از بدعتاشو بگو. فلانی کی بوده؟ قاتل حضرت زهرا. میگه اونجوری بوده، مخنث بوده، حالا من محترمانشو میگم، معبون بوده، عربیشو بگه. همین. الان یکی از این مشایخ سنی در عربستان در آمده گفته که ما این کار نمی کنیم. بله ایشون این کاره بوده، اما در دنیای مدرن هم جنس بازی را به رسمیت شناختن و فرهنگ شده. و چرچیل هم در زمان جنگ جهانی دوم گفته برای نیاز سربازان این کار خوبیه. خب خلیفه ما 1400 سال قبل متمدن بوده جلوتر. بله؟ آره. این شد حرف. به عوضی که بگی آقا این آقا اذان تغییر داد، نماز رو تغییر داد، نماز تراویحی که سنت رسول خدا نبود بدعت گذاشت، اصلا همه اینا رو بریز کنار، یک کلمه است فاطمه زهرا کتک زد، یک کلمه از شما نوشتید خانه زهرا رو آتش زد، یک کلمه از شما نوشتید، نمیتونم بگم، عربیشو میگم، رکز برجلهی فاسقطت محسنن. در خانه اگر کس هست این حرف بس است، نیاز به فحاشی نداره، بزن فحشو اونا بدن. ما که اهانت نمی کنیم اصلا به این آقا، ما هیچ اهانتی نمی کنیم. میگیم آقا شما نوشته اید، اینم مدارک، اینم رفرنسش، شما نوشته اید که این شخص با لگد به پهلوی زهرا زد، هیچ اهانتی هم نمی کنیم، دعوا هم نداریم. برید کتابای خودتون آتیش بزنید، برید کتابای خودتون عوض بکنید. التقیه دینی و دین آبایی، با تقیه کرد. هر جای جای داد زدن نیست، هر اگر هم جای تقیه نیست، باید عقاید شیعه رو به جوانان شیعه در جای جاش گفت. ما میگیم، بله ما میگیم، من به اشاره به شما میگم جوانها تقیه رو رعایت میکنن. هر حاجتی دارید، یکی از نافذترین از کار و خطوماتی که می توانید حوایج عجیب و غریب رو با این بگیرید، ختمیست از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، حکیم قدوسی اعلی الله مقامه الشریف. الان از بندم هیچ کی نیاد بپرسه، رو گوگل اگر بزنید، گوگل که دیگه فیلتر نشده، بله گوگل که سر جاش هست، شما رو گوگل بزن که آقا ختم لعن خواجه نصیرالدین طوسی و جدول، جدولش میاد، ختمش هم میاد که جدولاشو چجوری بنویسی، ریگاشو چجوری آماده کنی و چجوری عرض میشود که این لعنها رو بگی، آثارش رو ببینید. عرض کردم مربوط به حکیم قدوسی خواجه نصیرالدین طوسی است، در آثار خواجه هست، بسیار مجربه، عجیب و غریب مجربه، یعنی جوریه که ما هر هفته انجام میدیم، گاهی برخی روزا هر روز انجام میدیم در منزل، تقیه هم میکنیم، یعنی کسی کاری نداریم، تو خونمون سفره انداختیم، یک سری ریگایی رو برم داریم، آقا ما داریم یک قلد و قلد بازی میکنیم، اصلا به کسی چه؟ یکی خاک بازی میکنه، ما ریگ بازی میکنیم. 14 تا صلوات اول میفرستید، بعد شروع میکنید به هر تک ریگی یک ذکر لعن 700 میگید. عرض کنم خدمت شما که نزدیک 2000 تاست. بعدا این ریگا رو با اون جدولاش میدازید تو آتیش، آخرش هم 14 تا صلوات میفرستید، وسطش هم حرف نمیزنید، قوغاست در هوایش، یعنی حوائج عجیب و غریبی ما باش دست یازیدیم و مشکلاتی حل شده، عجیب عجیب. بله ما معتقدیم جای چاش در کنج خانه ها در درون خودمون عقاید شیعه رو باید حفظ کرد، جای چاش باید تقیه کنیم، و تقیه عبادته. چرا؟ چون خلاف نفس شماست، شما دوست داری هوا رو بکشی ولی صاحب تو امام تو دوست ندارد. بله واقعا ممکنه یک جای شما تقیه رو رعایت نکنی و واقعا یک شیعه رو بکشتن بدی و واقعا خون او به گردن توست، ولی اینا هست، میخوای بپذیر میخوای نپذیر. بله بنده الان اگر بیام اینجا اول و آخر اینا رو یکی یکی بگم، شما رو هم تشویق کنم که جوونا به هر جایی رسیدی پشت میکروفونی هر جایی شروع کن اول آخرشون رو بگو، شما میگی به به عجب شیخ ولایی، اما من باز چیز رو بگم که امام زمان راسیان حضرت رضا فرمود هر چی به زمان ظهور نزدیکتر بشیم تقیه شدیدتر خواهد بود، کلما تقارب هذا الامر تكون التقیه اشد. برای اون عزیزی که مثلا در سعودی زندگی میکنه باید تقیه کنه از اینها، از اون آل سعود. اون عزیزی که در بحرین زندگی میکنه باید تقیه کنه از آل خلیفه. در همون بحرین ممکنه بر یک عالمی تقیه حرام باشه و بر او واجب باشه فتوا بده و داد بزنه، و یکی برش واجب باشه که ساکت باشه. اینا همه بستگی به ما دارد. خلاصه امشب دلم هوای یه توسلی کرده، آقایون در یک مقطعی از تاریخ اینقدر تقیه شدید شده بود که حتی در گریه بر امام حسین اهل بیت تحت فشار بوده، در یک مقطعی امام صادق اینقدر تحت فشار بودن، اینقدر تقیه شدید شده بود، روزم همین باشه، که پرده زدن، خانم ها نشستند، یک کسی از شعرهای اهل بیت شروع کرد مصیبت خوندن، همه شروع کردن خانم ها و آقایون به گریه کردن، بلند بلند گریه کردن، وسط گریه یو امام صادق فرمودن از باب الباب در خونه رو بستید داریم گریه میکنیم، اینقدر تقیه بوده. یعنی الان اگر بفهمن برای امام حسین گریه میکنیم باز احزار و باز دردسر، در خانه خودشون از جا جهیدن دویدن طرف در، دیدن بله در بازه و یکی از مأمورین خلیفه دم در واسطه به گوش، او با غضب گفتش که چه خبره تو خونه شما؟ چه خبره؟ با تشر و تهدید. امام فرمودن خبری نیست. گفت الان گریه میکنه. امام فرمودن یک شیرخواری از ما اهل بیت از دست رفته، زن و بچه هم بر او گریه میکنه. او فکر کرد که منظورش اینه که الان یه بچه شیرخواره الان از دنیا رفته. ببینید تقیه است. امام دروغ نگفتن. شرش کم شد رفت. امام دروغ نگفتن، چون بله اهل بیت بر کی گریه میکردن؟ بر شیرخواری ربا. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت میشود آغوش من، در حرم زاری مکن از بحر آب، که خجالت میکشم من از ربا. به زینبش فرمود که علی اصغرم رو بیار، رفتن از دامن رباب گرفتن. الهی بمیرم الان بنده اگر بگم برید یه بچه شیرخواره رو از دامن مادرش بگیرید بیارید اینجا، میخوایم نشونش بدیم، مادرش اولین کاری که میکنه یه مقدار شیر به این بچه میده. اگه بچه شیرخواره داشته باشی بخوای حتی ببریش دکتر رو بیاریش مادرش دستت بده، اولش خوب سیرابش میکنه، شیرش میده که بچه وسط راه تشنه و گرسنه‌ش نشه. اما رباب علی اصغر تشنه یه گرسنه ای که دیگه از رمق افتاده، نای گریه کردن هم نداشت، داد دست حضرت زینب بی بی، آوردن دادن به ابی عبدالله. لباساشون آقا عوض کردن، لباس جنگ رو در آوردن، عبا انداختن، به جای از شتر سوار شدن که بفرماین جنگ ندارن. حتی موزه جنگی رو از پاشون، چکمه جنگی رو در آوردن و نعلین پوشیدن، شمشیر رو گذاشتن. علی اصغر رو زیر عبا گرفت. چرا زیر عبا گرفت؟ اونقدر این بچه دیگه تشنه شده که شاید همین گرمای چند تا قدم هم او رو از پا در بیاره. با خودش که می آورد می گفت می روم تا آن که سیرابت کنم، با خدنگ هرمله خوابت کنم، غم مکر ای کودک دردی کشم. این آخرین بیت منه و اوج مصیبت دیگه. همه می دانید با علی اصغر، خدایا به دم رزی، با اون خونی که از گلوی علی اصغر امام حسین به آسمان می پاشید، فرج حجت ابن الحسن رو برسان. همیشه براتون در عشاق گفتم محرم، این بیت مال شما نیست، برای حضرت زهراست، بالاتر از حد دل ماست، انقدر رقت انگیزه. خدا با آی سازگار خیر بده. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. فزوب همین الازونه الازون، کار تیر سوراخ کردنه نه زب کردن. پس چرا می فرماید زب شد گلو از گوش تا گوش؟ به خاطری که اینقدر اون گلو نازکه، از این طرف این حرامزاده تیرس شعبه یا زهران.